بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الحج، استاد مروی، جلسه 142، مورخ 10/8/90.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. سلام در این بود که کسی که مالی دارد و تبدیل او به زاد و راحله فعلا ممکن نیست، لکن می تواند قرض کند به مقدار زاد و راحله و بعد از اون مال راکد دینش رو ادا کنه. آیا قرض برای تهیه زاد و راحله واجب است یا واجب نیست؟ هاکذا بیع دین بود، بیع دین مؤجل، بفروش او رو تبدیل به پول کنه، الان زاد و راحله حج فراهم میشه. عرض شد که جمعی مثل شهید اول صاحب جواهر و جمعی دیگر قائلن استقراض واجب است. یک دلیل آقایان دیروز اشاره شد که در این حالت مکلف با این مال راکد مستطیع با دین معجل مستطیع است، لذا باید دنبال مبادله این مال ولو با قرض باشه. این دلیل اول بود. حالا نقادیشو میرسیم، سایر ادلهشون هم اشاره کنیم. دلیل دوم دلیلی است که صاحب جواهر در جلد 17 صفحه 260 به این دلیل که یک روایت خاص است تمسک نموده است. حدیث سوم از باب 50 از ابواب وجوب حج، محمد ابن ابی عمیر عن جفینه قال جاءنی صدیر السیرفی فقال ان ابا عبد الله علیه السلام یقرأ علیک السلام و یقول لک ما لک لا تحج استقرض و حج. مضمون روایت این است که امام به جفینه پیام فرستادند که باید قرض کنی و حج انجام بده. پس روایت دلالت میکنه یجب الاستقراض للحج. کلام صاحب جواهر رو ببینید بعد از این که فی الجمله به دلیل اولم اشاره میکند، بعد میفرماید ولی ما قال ابا عبدالله علیه السلام لجفینه ما لک لا تحج استقرض و حج. بله، عرض کنم که این روایت فی واقعت خاصه و قضیت خارجیه هست. در یه مورد دیگه اشاره کردیم در قضایای خارجیه و مواردی که خطاب متوجه به شخص خاص است، نه اطلاق لفظی ممکن است و نه اطلاق مقامی. به عبارت اخرى ما شرایط این راوی و آقای جفینه رو نمیدانیم که در چه شرایطی بوده است که امام بهش فرمودن چرا حج انجام نمیدی، قرض کن به حج برو. آیا احتمال نمیدهیم که این فرد حج برش از سابق مستقر بوده، الان هم پول نداشته به حج بره؟ امام به کسی که حج برش مستقر بوده فرمودن چرا وظیفت رو انجام نمیدی، قرض کن به حج بر. بله، اگه در روایت خطاب شخصی نبود اطلاق تمام بود. امام میفرمودن یجب الاستقراض للحج، ما اطلاق میگرفتیم چه حجت الاسلام چه غیر حجت الاسلام، استقراض برای حج واجبه. اما خطاب اینجوری نیست. امام با آقای جفینه فرمودن ما لک لا تحج استقرض و حج. آیا حج ندبی بوده به تعبیر آقا؟ چون در روایات فراوان داریم در جاش میرسیم انسان باید قصد حج رفتن داشته باشه. خیلی تأکید شده به این مسئله که اینجور نباشه که قصد نداشته باشه به حج بره، شرایط براش فراهم نیست. بسیار خوب، مدمن الحج خیلی ثواب داره. حالا امام به یک کسی میگن چرا حج نمیری، پاشو برو قرض کن برو حج، حج ندبی باشه خوب عیبی نداره. حج برش مستقر شده باشه باید قرض کنه به حج برود بالاخره. چون خطاب شخصی است ما شرایط او رو نمیدونیم که بر محل بحث تطبیق بدیم. لذا به نظر ما این روایت اجمال داره و قابل تمسک نیست. دلیل سوم زادون و راحلتون بسیار خوب، باز اونا قرینه میشه بری که این مورد موردی که حجبش مستقر شده مثلا و الا بعد. دلیل سوم دو روایت هست به یک مضمون که در باب پنجاهم از ابواب وجوب حج آمده است، از جمله حدیث هفتم احمد ابن محمد ابن عیسی عن البرقی عن جعفر ابن بشیر عن موسی ابن بکر الواسطی قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يستقرز ويحج فقال عليه السلام إن كان خلف زهره مالون ان حدث به حدثون ادی عنه فلا بأس. سند این روایت تا موسی بن بکر واسطی مشکلی نداره، نسبت به موسی بن بکر واسطی در کتاب الاجاره ما به مناسبت یک روایت به تفصیل وارد بحث از این راوی شدیم. عرض کردیم که مدرسه نجف مرحوم آی خویی و به تبع ایشون جمع کثیری از محققین میگوین موسی بن بکر ثقه هست، به این دلیل در جزء 20 معجم صفحه 33 از ظاهر انه ثقتون و ذالک لان صفوان قد شهد بان کتاب موسی بن بکر من مالا یختلفو فیه اصحابونا. آقایونی که بودن خاطرشون هست یا نه که ما چی گفتیم نسبت به این برداشت مدرسه نجف؟
خب ما گفتیم که کتاب داشتن رو بردی و در موقع داده بر رسالت اینها گرفتن شد اینجا نمیشه.
نه
ظاهر این باره
ها زراره را یاد تونه که ثقه است. خب خیلی عالی، آفری آفری.
باید این
عبارت
در اون هست دیگه هم بزنه
چرا؟ نه نه این خیلی اگر ممالا یختلف و فیه اصحابونا باشد کتاب یک نفر خیلی مطلب خوبیست، خیلی قویست بر این که بالاخره وثاقت. بله اینجور نیست که تک تک، خیلی بعیده که تک تک اون روایات قرینه داشتن بر صدورش لذا گفتن روایات کتاب و فلانی مالا اختلاف و فی اصحابون. نه، این شخص اهمیتی داره که دیگه کتابش لا یختلف و فی اصحابون، اونم صفوان، فردی مثل صفوان بگوید کتاب و فلانی را همه اصحاب قبول داره. این خیلی اگه ثابت بشه وثاقت خیلی جدی است. عرض شد که منبع و مستند این برداشت یه روایتی است که در فروع کافی آمده است. روایت اینه، حمید بن زیاد عن الحسن ابن محمد ابن صماعه قال دفع الي صفوان كتابا لموسى بن بكر فقال لي هذا سماعي من موسى بن بكر وقرأته علي فإذا فيه موسى بن بكر عن علي بن سعيد عن زرارة قال هذا مما ليس فيه اختلاف عند اصحابنا انا ابي عبد الله وابي جعفر انهما سئلا عن امراه تركت زوجها وامها وابنتيها فقال للزوج الربع وللام السدس وللابنتین ما بقی. تو این عبارت خوب دقت بکنید، مدرسه نجف مرحوم آقای خویی قال هذا مما ليس فيه اختلاف عند اصحابنا، فاعل قال رو صفوان گرفتن، هذا رو هم به کتاب موسی بن بکر ارجاع دادن، چنین نتیجه گرفتن. قال صفوان هذا مما ليس فيه اختلاف عند اصحابنا، در حالی که به روایت میخوره، اصلا ارتباطی به کتاب موسی بن بکر نداره. فاذن فيه حمید بن زیاد از حسن بن محمد بن صماعه میگه صفوان یک کتابی به من از موسی بن بکر داد، گفت هذا سماعی من موسی بن بکر، من خودم شنیدم و قرأت او علی، این کتابم خوندم برش. فاذن فیه، در این کتاب این روایت رو دیدم، موسی بن بکر عن علی بن سعید عن زراره قال، زراره گفته هذا مما ليس فيه اختلاف عند اصحابنا عن ابي عبد الله و ابي جعفر انهما سئلا، این هیچ اختلاف، همه علمای شیعه اتفاق دارن، این روایت رو اصحاب ما از امام صادق و امام باقر نقل میکنن، زنی که مرده زوج و ام و دوتا دختر داشته ارث بدین گونه تقسیم میشن، اصحاب ما اختلاف ندارن که این روایت از امام صادق و امام باقر هست، در مقابل اهل سنت که در این میراث اختلاف دارن. خب این به روشنی دلالت میکنه که مربوط به این روایته، اون فائزن فیه، و اگه مربوط به قول صفوان باشه میگه قال دفع الی صفوان کتابا لموسی بن بکر فقال لی هذا سماعی من موسی بن بکر و هذا الکتاب من ما لیس فیه اختلاف عند اصحابنا و فیه کذا. این کاملا ظاهر روایت اینه که با تسرع به روایت نگاه شده و اینجوری برداشت شده. و عجیب اینه که تلامذه مدرسه نجف هم هر کدام کتاباشون در دست ماست، حتی بعضی از متأخرین حفظه و ملا میبینیم وقتی موسی بن بکر میشه و همین کلام آقای خویی استناد میکنن که صفوان شهده به انه کتاب موسی بن بکر من ملا یختلف و فیه اصحابونا، منبع همین روایت هست، چنانچه خود آقای خویی تصریح میکنه و این روایت درست و معتبره اما دلالت بری معنا نمی کنه. ما اونجا کاملا توضیح دادیم سه تا احتمال، این ضمیر به کی برگرده، چطور بشه، احتمالی که مدرسه نجف قائل شده، ارجع الاحتمالات به نظر ما این برداشت اثبات وثاقت موسی به بکر رو نمیکنه. اینا رو در اجاره توضیح دادیم، حالا ببینید کی بود و منم خاطرم نیست دقیقا در کدام بحث بود و چطور، ولی در ضمن یک روایتی ما کاملا توضیح دادیم. اما مذالک به نظر ما موسی بن بکر ثقتون، به خاطر این که ابن ابی عمیر و صفوان روایاتی از او نقل می کنند و توضیح داده ایم که نقل ابن ابی عمیر و صفوان علامت وثاقت خواهد بود، اما مدرسه نجف که این نقل رو علامت وثاقت نمیدانه، اون دلیلم به نظر ما اصلا در دلالتش خدشه هست، لذا نمیتونن بفرماین موسی بن بکر ثقتون. خب پس بنابراین علا ای حال به نظر ما سند روایت معتبر و قابل اعتماد است. اما از حیث دلالت، دلالت روایت بدین گونه است که راوی سوال میکنه عن الرجل یستقرض و یحج. موسی بن بکر میگه سوال کردم یک کسی قرض میکنه به حج میره، این چه جوره وضع حجش؟ امام میفرماین اگر پشت سر خودش مالی داره که اگه براش حادثه اتفاق افتاد از اون مال قرضشو پرداخت کنند فلا بأسه. روایت دلالت میکند کاملا بر محل بحث ما به گفته مستدل، آقای زید مال راکد داره، قرض کرده است، رفته حجة الاسلام انجام داده، این حدث بهی حدثون از این مال راکد میتونن دینشو پرداخت کنن، لذا چون این مال راکد برا تسدید دین هست، امام علیه السلام فرمودن لا بأس به.
این بحث ما نیست که روایت و بحث ما جایی هست که ما هم بگیم که آیا استقرار واجب برای حج یا نه. در اینجا طرف قرض کرده، حالا قرض کرده بعدا میتونه قرضو پرداخت کنه، اون
قبلا
گذشت
دائره. آفرین. نتیجه دقت کنید، به نظر ما استدلال به این روایت بر این مدعا تمام نیست. وجهش این است که دو تا حکم اینجا وجود دارد که احدهما نباید به دیگری خلط بشه. حکم اول که الان محل نزاع است این است که کسی که مال راکد داره تسدید دین بعدن با این مال می شود، آیا واجب است قرض کنه به حج بره؟ مستطیع است باید الان پول قرض کنه به حج بره؟ یا واجب نیست این کار رو بکنه؟ حکم دوم این است که اگر پول قرض کرد و به حج رفت، حجش مجزی از حجت الاسلام است یا نه؟ روایت حکم دوم بیان میکنه، لا بأسه، حجش درسته، مجزیست، اما این که واجب است قرض کنه و در این صورت به حج برود، از این روایت وجوب استقراض در این صورت استفاده نمیشن. نسبت به اجزاء هم دوستانم اشاره کردن، ما در گذشته ضمن کلامی از حضرت امام در تحریر که فرمودن و از تقرز و حج لا یجزی عن حجت الاسلام، ما اونجا به تفصیل عرض کردیم این کلامیشون به اطلاقه درست نیست. مسئله دو صورت پیدا میکنه، تارتن قرض میکنه و توانایی اداء دین دارد، اینجا چرا مجزی نباشد؟ و علل قاعده بحث کردیم، به روایت هم استناد نکردیم، گفتیم علل قاعده مسئله تمام است. با قرض مالک زاد و راحله شده است، دینشم بعدن میتونه پرداخت کنه، مستطیع است، حجش مجزی است. اما این که واجب است استقراض للحج، این روایت معتبره و موثقه دلالت بر این معنا نمی کنه. خب پس از این که ادله دو قول بررسی شد، به نظر ما حق در مسئله تفصیل است بین موارد ثلاثه. الان میگیم، الان زیل این نظر خودمون جواب از دلیل اولم روشن میشه. بله، عرض شد که در عنوان مسئله سه مورد رو فقها از جمله سید صاحب عروه متعاطف به یک دیگر دارای حکم واحد دانستن. یک، مال غائب دارد و تمکن از مبادله نیست، گفتن باید قرض کنه به حج بره، بعد از این مال ادا کنه. مورد دوم، مال حاضر داره، راکد است، به اندازه زاد و راحله هست ولی فعلا رکود فروش نمی، باید قرض کنه به حج بره، اگه وسوق داره بعدن میتونه از این مال قرضشو ادا کنه. به نظر ما این دو مورد یک حکم داره و حکمش این است که در این دو صورت زید مستطیع نیست، حق با مرقوم آی حکیم است در مستمسک، لازم نیست قرض کنه و به حج بره. حالا توضیح میدیم. مورد سوم این بود که طلب مؤجلی دارد. این طلب مؤجل به اندازه حج است، زاد و راحله حج، ولی مؤجل است. یک سال دیگه طلبگار وقتش دینشو بدهد. اگر دین رو بدون حرج و بدون ضرر معتدون به میتونه بفروشه و گفتیم بیع الدین جایز است، در این صورت به نظر ما مستطیع است و باید دین رو بفروشه و به حج بره. یه توضیح مختصری داره که فردای چند دقیقه عرض میکنیم و بحث رو تمام میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهری و صلی الله علی محمد.
زرقه محتسب شد.